أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه اول از مجموعه جلسات نکته های مهدوی. خدا رو شاکریم، حمد میکنیم رب متعال رو که این توفیق رو نصیب ما کرد که انشاءالله بتوانیم در هفته هایی و در ساعتی از هر هفتهی که پیش رو داریم و این برنامه رو انشالله سعی میکنیم با کمترین وقفه یا تعطیلی به صورت منظم پیش ببریم، صرف یاد امام زمان سلام الله علیه، ذکر اون بزرگوار و آشنایی با معارف اون عزیز بگردان. همونطور که در شرایط برگزاری کلاس پیشنهاد کرده بودم، بزرگواران خیلی نیکوست که حتما یادداشت‌هایی از جلسه داشته باشند ولو مختصر. البته در طول جلسات گاهی به برخی از این نکته‌ها مراجعه می‌کنیم. از بزرگواران می‌خواهیم که برخی از نکته‌ها رو که یادداشت فرمودن برامون توضیح بدن، ولی قصد اذیت کسی رو نداریم. اگر کسی هم به هر دلیلی نخواست یا نتوانست که مطلبی رو توضیح بده، فقط اون زمان میکروفونشون رو روشن میکنند، اعلام میکنند که الان یا در مجموع امکان پاسخگویی ندارند برای اون جلسه و ما از بزرگوار دیگری میپرسیم. بنابراین در طول جلسات نیکوست که میکروفون ها و دوربین ها خاموش باشه و پیام های هم که هست یا سوالات و ابهاماتی که پیش میاد، بزرگواران با روشن کردن میکروفونشون در زمان مناسب طرح مسئله بکنند. در غیر این صورت با توجه به فرصت کمی که داریم، من سعی میکنم بحث رو به حدی که در توانم هست و خدا لطف بکنه تبیین بکنم و اگر هم جایش باز همراه با مسئله بود، بزرگواران راهنمایی می‌فرمایند. مطلبی که لازمه به یادآوری است این است که با توجه به این که اطلاعات حاضران ارزیابی نشده که هر کدام در چه حدی در موضوع مهدویت آگاهی دارند، بنابراین ممکن است برخی از عرایض برای برخی از بزرگواران جنبه یادآوری داشته باشه و برای عده‌ای تازگی داشته باشه. به هر حال این در هر جلسه‌ای و هر برنامه‌ای که به صورت عمومی تشکیل بشود ممکنه. بنابراین اونجاهایی که برای شما حکم یادآوری دارد صبر می‌فرمایید، اون قسمت هایی هم که برای دیگران جای یادآوری دارد، شما که مطلب براتون نو هست به جد و دقت بیشتری میشنوید. همونطور که عرض کردم، جلسه به صورت نکته نکته هست، بنابراین شما هم در جزوتون زحمت میکشید به شکل نکته ای یادداشت میفرمایید. این به این معناست که اگر شما یک جلسه‌ای به جهت تشرف عتبات انشاءالله در غیبت بودید و نشد که به هر دلیلی حاضر در جلسه باشید، مثلا میدونید دو تا نکته رو جا افتادید، اون دو تا نکته رو باید تکمیل کنید، جاشو خالی میگذارید و عملا نیازی نیست که شما نگران باشید که این پیوستگی از دست می رود. نه، ما هر نکته ای رو که میگیم ابتداش و انتهاش تقریبا روشنه، البته همش در حول وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه انشاءالله خواهد بود. برای جلب توجه و عنایت بیشتر اون بزرگوار در ابتدای هر جلسه دعایی را با همدیگه زمزمه میکنیم و بعد جلسه رو آغاز میکنیم. امروز هم دعایی رو پخش کردیم و بزرگوارانی که به موقع تشریف داشتند زمزمه کردند. انشاءالله خدای متعال این لحظات رو برای ما موجب تقرب بیشتر به وجود مقدس امام زمان علیه السلام قرار بدهد. سه صلوات خدمت اون عزیز تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نکته اول، من برای هر کدام از نکته ها معمولاً عنوانی رو قرار می دهم که یک عناوین مشخصی داشته باشیم، ولی اصراری بر این که شما حتماً اون عنوان رو بپسندید نیست. به هر حال نوعی دستبندی و نظم در بیان و جزوه است. عنوان نکته اول، امام زمان علیه السلام مصداق معبرون عن، این رو در گیومه قرار بدهید. معبرون عن با عین و توضیحش رو عرض میکنم. در بخش توضیحات هر نکته گاهی من عرض میکنم این جمله را حتما همه یادداشت کنند، ولی گاهی هم دیگه به فراخور میل بزرگواران هر بخشش رو به نظرشون مفید آمد ثبت بفرماید. ولی به هر حال عدم ثبت موجب امکان از یاد رفتن زودتر و حتی گاهی حواس پرتی در حین تشکیل کلاس میشه. وقتی ما میخوایم خدای متعال رو بندگی بکنیم، میباید نحوه بندگی ما به شکلی باشه که مورد رضای خدای متعال. وقتی کسی میخواهد برای شما کاری انجام بده، کارمند شماست، اجیر شماست، نمیشود کار رو با میل خودش تنظیم کنه. باید کار رو با میل شما که سرپرست او، برتر او، مسئول او هستید تنظیم بکنه. نسبت ما با خدای متعال نسبت بندگی و مولویت است. الستو اولا بکم من انفسکم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از سمت خدای متعال مأموریت دارد و در جایگاه پیامبری امت قرار گرفته، با اذن خدا و اجازه خدا این سوال رو از افراد میپرسد و از مخاطبین که مگر نه آن که من خاتم الانبیا از نفس شما بر خود شما سزاوارترم. این سزاوارتر بودن رو وجود مقدس خاتم الانبیا از کجا آورده است؟ از اعطای الهی. هر کس در دنیا هر چه دارد عنایت خداست و هر چه در آخرت به او عنایت می شود لطف خداست. کسی از پیش خودش چیزی نداره، حتی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر قرار است ما بندگی خدا رو به نحوی داشته باشیم که مقبول خدای متعال باشه، باید ببینیم امر او به چه نکته ای تعلق میگیره. همه ما داستان عدم اطاعت شیطان رو از خدای متعال شنیده ایم. دستور میدهد خدای متعال که در این موقعیت به این شکل سجده کن. شیطان میگه خدایا من بهتر از این سجده عبادت تو را میکنم و بیش از این سجده‌ای که از من خواستی، ولی این عبادت را نمیکنم. خدای متعال هم او را لعن میکند، یعنی از رحمت خود دور میدارد، و هم او را طرد میکند، و شیطان آنچه میشود که الان شده. چرا؟ چون اونگونه که خدا میخواد بندگیش رو نمیکنه. ما اگر بخوایم بدونیم که خدای متعال از ما چه راه و رسمی برای بندگی میخواهد، طبیعتاً عقل سلیم میگوید باید از خودش بپرسیم، از خودش خبر برسد، خودش بگوید من چگونه بندگی رو میخواهم. ممکن است کسی از ما در مبانی این سخنانی که میگیم سوالاتی داشته باشد، ولی فعلا ما فرض رو بر این میگیریم که جمع ما از پیروان امیر المؤمنین، از شیعیان امیر المؤمنین، از پیروان خاتم الانبیا هستیم و اعتقاداتمون رو میخواهیم از قرآن و روایت بجوییم. حالا اگر کسی در موضوع نبوت سوالی داشت، در موضوع امامت سوالی داشت، در موضوع توحید، اون جای خودش و در زمان مناسب خودش. الان ما با این مفروضه بحثمون رو داریم عرض میکنیم. ما توجه کنید این جمله مهمه، چون ممکن است کمی که جلوتر رفتیم یه نفری در جستجوی عقل از ما سوالی بپرسه. پس همین ابتدا ما داریم یک جمله میگیم که درش جایگاه عقل رو معلوم میکنه. عقل ما میتواند به ما کمک کند تا ما پی ببریم به این که کسی که منعم ماست، کسی که به ما نعمت داده، شایسته شکر و اطاعت و بندگی است. اما همین عقل نسبت به راه و روش بندگی نمیتواند حکمی بگوید. چی شد؟ من با همین عقلی که دارم، ببینید مخاطب ما الان کسانی که بهشون نعمت عقل داده نشده نیستند، بنابراین ما دنبال این که آقا اگر کسی اینجوری بود چجوری؟ نه، اگر کسی رو خدا به نور عقل مفتخر کرده باشه و عاقل باشه، از او سوال بپرسیم اگر کسی به تو نعمتی داد و خیری به تو رسوند، تو عقلن به این میرسی که باید از او سپاسگزار باشی؟ میگه بله. اما تو میخواهی برای سپاسگزاری مثلا برای فرد کمپوت بخری، این روش سپاسگزاریت باید هم با شأن او بخواند هم موقعیت او. میدانی شأن او چیست؟ میگه نه، من درکی از شأن و مقام او ندارم. میدانی او طالب چیست؟ نه، من نمیدانم که برای تشکر از او باید چه کنم. پس همین عقل میگوید روش بندگی را باید از خودش بگیری، اما اصل بندگی بر من عقل روشن است. بنابراین ما در تعبیر اگر بخوایم تعبیر دقیق به کار ببریم باید بگیم شکر منعم یکی از مستقلات عقلیه است. یعنی به هر صاحب عقلی در هر نقطه ای از جهان شما عرضه بدارید نعمتی را، قدردانی در برابر اون نعمت را تأیید میکند. البته دین هم دستور داده اگر کسی به شما خیر رسون شما بهتر از اون بهش خیر برسونید، اما این از مستقلات عقلیه حساب میشود. عقل یک آدمی که عاقل است و سالم است و واجد این نور است، این فرد تأیید میکنه. و از اون طرف همین عقل میگه از خود خدا بپرس که چگونه باید او را شکر کنی، چگونه باید او را اطاعت کنی، چگونه باید قدر نعمات او را به جای آوری. به خصوص زمانی که ما فهمیدیم خدا ما را به خودمون وا نگذاشته، یعنی نگفته هر جوری دوست دارید عمل کنید، من به هر مدلی از مدل‌های اطاعت شما راضیم. چه کار کرده که ما اینو فهمیدیم؟ خدای متعال در طول تاریخ رسول و حججی را قرار داده است که به ما راهنمایی میکنند شکل بندگی خدای متعال را. وقتی من فهمیدم کسانی با آیات و معجزاتی که نشان میدهد اونا با بقیه آدم ها فرق میکنند، قدرت هایی خدا به اونها عنایت کرده که نشان میدهد اونها غیر از بقیه مدعیان هستند، اینها میگویند مسیر بندگی خدا این است و آن نیست، پس من متوجه شدم که نه تنها با عقلم نمیتوانم بفهمم خدا چی از من میخواد، بلکه خدا کسانی رو مأمور کرده که من عجز خودم را در مقابل قدرت الهی اونها میفهمم، نشانه حقانیت اونها در اعمالشون، در گفتارشون، در رفتارشون، در اعجازشون روشنه و اونها میگن ما از طرف خدا پیام داریم که این گونه بندگیش کنید. و اصولاً فایده نبوت و امامت و حجت اللهی همینه. نبی خدا کسی را به خودش دعوت نمی کنه، دعوت به خدا می کنه. یکی از اسراری که خوب است در گوشه ذهنمون باشه اینه که یکی از نشانه های خیلی آشکار بین کسانی که از سوی خدای متعال مأموریت دارن و کسانی که خودخوانده به مأموریت هستند و کسی اونها رو مأمور نکرده در همینه که دسته اول مردم را به خدا و بندگی خدا دعوت میکنند، دسته دوم مردم را به خودشون، اطاعت خودشون، طریقیت داشتن خودشون دعوت میکنن، خدایی مطرح نیست. یک انسان عاقل این لطف خدا را که خدا برای هدایت بشر به بندگی صحیح خودش کسانی رو مأمور کرده قدردان خواهد، یعنی شاکر خداست به جهت ارسال رسول، شاکر خداست به جهت ارسال انبیاء، شاکر خداست به جهت مأموریت اوصیاء خدای متعال، شاکر خداست. از اون شکراییه که ماها معمولا این شکر رو نداریم. وقتی شما میبینید که برخی از پیروان سقیفه چگونه و با چه خفتی از یک خدای جسمانی سخن میگند و چگونه خدایی رو تصور میکنند که انگار یک مجسمه ایست، فقط کمی مثلا نورانیت بهش میچسبانند، باید به کرات بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمه المعصومین علیهم السلام، چون اینا دست من رو گرفتند و توحید نهج البلاغه توحیدیست بی نظیر، در حالی که توحید برخی پیروان سقیفه به این شکل است که خدای متعال پایش رو در جهنم فرو میکند در قیامت که خود جا واشه بقیه هم برن. خدای برخی از بزرگان و نویسندگان مکتب خلفا خدایی است که تمام اعضای بدن یک انسان رو دارد، فقط هر چه دارد قد خدایی دارد. چقدر من باید بگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه نفر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال پرسید. توجه کنید، عرض کرد که منبع روایت رو بگم، خیلی روایت جالب و مهمی است. کافی شریف جلد 1 صفحه 168 کتاب الحجه باب الاضطرار الی الحجه حدیث 1 در کتاب احتجاج هم هست. میاد خدمت امام صادق علیه السلام، از منکران حق متعال بوده است، میگه آیا خدا، او خدایی که شما اهل بیت معرفی میکنید، خدایی که مسلمانان و شیعیان معرفی میکنند، نمیتواند خود را بر آفریدگانش آشکار کند تا او را ببینند و بشناسند و با این یقین خدا را عبادت کنند؟ حضرت می‌فرمایند لیس للمحال جواب، چیزی که وقوعش محاله پاسخ نداره، خدا دیدنی نیست، به رؤیت در نمیاد. دیدن خدا با مشاهده حسی محال است. وقتی محاله دیگه معنا نداره که بگیم خدا قدرت چنین کاری را دارد یا ندارد. اصلا خدا به حس در نمی آید، به وهم و خیال هم در نمی آید. وقت چجوری این خدا را یه نفر بگیم حالا میشه ما ببینیم تا یقین کنیم؟ این فرد میبینه خب این فرمایش حضرت خیلی متقن بود، سوالش رو ادامه میده. فمن اینا اثبت انبیاء و رسولا، پس اگر این امر وقوعش محاله، شما اثبات انبیاء و رسول رو از کجا می آورید؟ چجوری اثبات میکنید؟ انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعاليا عنا و عن جميع ما خلق. پاسخ امام صادق علیه السلام از اینجاست. من شمرده عرض میکنم، بزرگواران میتوانن فارسی روایت را و ترجمه روایت را بنویسن، بعد ذیل این روایت توضیحاتی رو بیان میکنه. حضرت می‌فرمایند وقتی برای ما وجود آفریدگاری صانع خالق اثبات شد. چه آفریدگاری؟ آفریدگاری که از ما و همه مخلوقات خودش متعالیه. توجه کنید به عرض قبلی، عقلی که اثبات می کند حقیقتی را، میگه یه حقیقتی هست ولی نمیتوانم وصفش کنم. عقلی که اثبات میکند حقیقتی هست میفهمه اون حقیقت از جنس این میز و صندلی و چراغ و سنگ و انسانها نمیتونه باشه، او باید یه حقیقتی باشد غیر از اینها، حکمتی، علمی، قدرتی داشته باشد غیر از آنچه که ما داریم میبینیم، چون قدرت این به یک طبی از بین میره، اندیشه و فکر و حکمت او به یک خونریزی مغزی از بین میره، این چوب هم که قدرتی ندارد و حکمتی نمیشناسد، این چجوری میتونه خالق باشه؟ همین که عقل من و فهم من اثبات کرد که یک خالقه صانعی وجود دارد، چون میبینم مخلوقاتش رو، ساخته هایش رو میبینم و میفهمم که او هیچ شباهتی نداره با این ساخته هاش. من آدم که خودم را از خیلی هم موجودات بالاتر میبینم، من یه دونه پشه نمیتونم بیافرینم، دو تا چوب به هم دیگه وصل میکنم، اسمش آفریدن نیست، شکل دادنه، خمیری رو تغییر میدم یه شکل دیگه میکنم. وقتی این رو یافتیم، و کان ذلک صانع و حکیما متعالیا، و وقتی فهمیدیم که او حکیم و بلند مرتبه است، از کجا حکمتش را میفهمیم؟ از این که وقتی بچه هنوز به دنیا نیامده غذایش آماده است. از کجا حکمتش را میفهمی؟ که وقتی دستی بریده می شود، به تدریج خود این دست خودش را ترمیم می کند و بازسازی می کند. از کجا حکمتش را می فهمی؟ از این که وقتی این بدن می تواند به نیکویی و در زمانهای مناسب سموماتش را به طرق مختلفی دفع بکنه. این حکمت، حکمت منه؟ نه، حکمت پدرمه. خدا اون پدرهایی که از دنیا رفتن غریق رحمت کنه، پدر منم بیامرز. نه، پدر من که خودش هم مخلوقی بود که با همین مسائل رو در رو بود. کار پدر بزرگشه، کار کیه؟ هیچ کس هم این ادعا رو نمی کنه. حکمت خالق را، حکمت صانع را می فهمه و می فهمم بلند مرتبه ایست که لم یجز ان یشاهده خلقه، یه بلند مرتبه ایست که محال است آفریدگانش او رو مشاهده کند. اگر به چشم در بیاد و قابل مشاهده باشه، یعنی محدوده. خدای محدود می تواند چنین عالمی را خلق کنه؟ میتواند چنین گستره حکومتی داشته باشه؟ ولا یلامسوه فیباشرهم و یباشروه. میفهمم این خدای با این عظمت قابل لمس نیست و نمی شود با او بی واسطه مباشرت داشت، و او هم بدون واسطه نمی تواند با اینها مباشرت داشته باشه، چون دوتا بشر عادی نیستن که با هم گفتگو کنن. من خدایی را می پرستم که وقتی به آسمانها در دل کویر نگاه می کنم، عظمتی میبینم که با خالق و صانع این عظمت من نمیتوانم مباشرت کنم، دست بدم، دیده بوسی کنم، با او بنشینم، گپ بزنم، سلطنت و سطوت و عظمت او برتر از این است. توجه دارم که ما با خدا صحبت میکنیم، ما به اون نظام میرسم، منظور مباشرتی مساوی برابر در کنار هم، هم قد هم است. و یحاجهم و یحاجوه، نمی شود با او مباحثه کرد، یه عده‌ای با او گفتگو کنند، یه عده‌ای صدای گفتگوی او رو بشنوند، محاجه نمی شه کرد. این عظمتی که من از این خدا می بینم قابل محاجه نیست. ثبت ان له سفراء فی خلقه، از اینجا ما می فهمیم که حتما اگر اون خدا بخواهد لطف کند و مسیر بندگیش را به خلقش بفرماید، باید این وسط سفرایی باشند در میان خلقش. یه موقع این خدا رها می کند، نمی خواهد این لطف را بکند، و اگر نخواست امر امر اوست، ولی حالا که لقد من الله، خدا منت گذاشته است بر چی؟ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. حالا که خدا این منت را گذاشته و انبیایی و رسولی و سفرایی قرار داده است، من میفهمم اگر خدای با این عظمت بخواهد راهنمایی داشته باشد برای خلقش، حتما سفیرانی قرار داده. یعبرون عن، تعبیری که در عنوان نکته اول داشتیم، این سفرا چه نقشی دارند؟ یعبرون عنه الى خلقه و عباده. سفیرانی که از طرف او برای مخلوقات و بندگانش سخن بگویند. این تعبیر ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الى خلقه و عباده، جاییست که میخوایم انشالله درش تأمل داشته باشیم. و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، اینها که پیام آور خدای متعال هستند، رابطی و پیغام آوری از سوی حق متعال هستند که آنچه خدا میخواهد رو به خلق برسونند، مخلوقات رو به سمت مصالحشون و منافعشون دلالت میکنند. و ما بهی بقاءهم، و اونها رو هدایت میکنند به چیزی که موجب بقای اونهاست، سعادت ابدی اونها رو به دنبال داره. و فی ترکهی فناءهم، و باعث می شود که اگر ترک کنند اون موارد رو، دچار بیچارگی ابدی بشوند، به بدبختی بیفتند. این روایت ادامه دارد و انشالله تکمیل سخن برای نوبت بعد. من عرض این نوبت را جمع کنم، محل توجهش را به وجود مقدس امام زمان اشاره کنم، جلسه بعد اون رو تکمیل کنیم که از وقتمون هم عبور نکنیم. با این مقدمه آغاز کردیم که عقل ما میگوید تشکر، سپاس، اطاعت از کسی که همه نعمت ها رو برای ما مقدر فرموده امری لازم است. چگونگی اون امر را عقل خودش میگه من نمیفهمم، باید از سمت خود رب العزه دریافت کنی. آمدیم سراغ روایتی از امام صادق علیه السلام. حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند البته وقتی که خدا قابل لمس و درک و مشاهده نیست، بنابراین نمی شود از چگونگی چطوری او پرسید و نمی شود طلب کرد که او خود را بر ما نمایان کنه. این امر محالی است، اساساً این قابل وقوع نیست. فرد میگه آقا پس چگونه شما به حقانیت انبیا و رسول میرسید؟ وجود مقدس امام صادق علیه السلام بعد از بیانات توحیدی بسیار ارزشمند و دقیقی که افراد بسیاری باید در این تأمل بکنند تا حقیقت بیان حضرت روشن بشه، میرسند به اینجا که این خالق حاکم عالم که اجل و اشرف است از اینکه بندگان بتوانند با او هم نشینی و هم سخنی داشته باشند، اگر بخواهد پیامی به بندگان برساند و راه هدایتی برای اونها مشخص بکنه، باید سفرایی داشته باشد که یعبرون عنه باشند، واسطه بین خدا و خلق باشند، محل رفت و آمد پیام حق متعال برای خلق و سخنان بندگان برای حق متعال باشند. گرچه به بندگان اجازه سخن گفتن مستقیم هم داده شده باشه، ولی از اون طرف حکمت بالغه خدا بر این تعلق گرفته و سلطنت و سطوت و حکومت و عظمتش اینگونه ایجاب می کند که مستقیم با تک تک افرادی که خلق کرده سخن نگوید. اونهایی که یعبرون ان هستند، اونها چه می کنند؟ مردم رو آگاه می کنند که اگر این مسیر رو بروید، صلاح و فلاحتون در این مسیر است، بقای شما در قیامت در نعمات در این مسیره و فنای شما یعنی گرفتاری شما در قیامت و گرفتاری شما در برزخ در این مسیره. مردم رو بر این آگاه کنند. و از این تعبیر روایت که بعد در ادامه روایت هم همین رو حضرت تبیین می کنند، ما این تعریف را استخراج کردیم که امام زمان علیه السلام مصداق معبرون ان هستند، کسانی که واسطه بین خدای متعال و خلقند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دست هامون رو به دعا برداریم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد و آله. طلب میکنیم رحمت و مغفرت حق متعال رو برای همه درگذشتگان، از دوستان امیرالمؤمنین، خاصه پدران و مادران، حقداران ذوی الحقوق، اونهایی که ما رو با مکتب اهل بیت آشنا کردند، اونهایی که ما رو به انس با قرآن و روایت تشویق کردند، انشالله همشون امشب میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند. سوره حمد و چهار قل هو الله به همشون هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.